توضیح
اصلش چیه دیگه؟
این که شما الان کلا فرمودین که غیرت زن هم خوبه یه جاهایی، اینجایی که کفره چیه؟ اگه اون قسمت هاست که مثلا راجع به سرزان گفتیم، مثلا ظلم فرزن اگر که از خوبیش اون میشه کلی توضیح دادیم، یعنی هم میتونه برای زن باشه هم برای مرد. اینی که میگه برای مرد کفر، برای زن کفره، برای مرد این
مانه،
این کدوم
قسمتیشه؟ اینو نفهمیدیم. این جاییه که اون بخشهایی از زنانگیه که این ناشی از کمبود ظرفیت و برخوردهای زنکی یا خال زنکیه و عملا در واقع در مقابل رفتارهای عقلایی خانوادگی قرار میگیره، این مصادرش هم الحمدلله کم نیست، نه اینکه صرفا این باشه. من مثال برای شما زدم، مثال مثلا حضرت فاطمه، حضرت زینب یا زنهایی که چیز کردن یا مردهایی که معکوس بودن، اون بخشی از رفتارهای زنانه که در واقع این رفتارها ناشی از کمبود ظرفیت زنه و به دلیل ظرفیت نداشتن در مقابل رفتار عقلایی خانوادگی می ایسته. و همین مثال آدم های متوسط همینه، این کمش کم نیست همچین چیزی. و حالا اگر این همین رفتار مرد داشت آیا این کفر نیست؟ چرا کفر دیگه، ملاک، این نوع رفتاریه که من توضیح دادم، رفتار عقلایی. و مرد یه جایی در واقع به دلیل برخورد صحیح و اون توجهی که میکنه مصالحی برای خانواده در نظر میگیره و مواظبت میکنه، اینجاها اون ملاک غیرت به معنای صحیح توش هست، یه جایی معکوس میشه، یه جایی درست زن در واقع چنین رفتارهایی میکنه مرد معکوس میکنه. فرسونه که آیا مثلا از این حکمت در میاد که اگر مرد معتاد بود و زن داشت مثلا اون کار مرد رو انجام میداد، این غیرت زن اینجا کفر بازم؟ از تو حکمت هم چیزی در میاد توی به اصطلاح اون فضایی که در واقع حکمت ترسیم میکنه، یه بخشهایی رو که در اون جامعه و در اون موقع مصطلح بوده، اون بخشی از رفتارهای زنانه رایج بوده که این رفتارها ناشی از کمبود ظرفیت بوده و عموماً در واقع نقشی که به کار می گرفته در خیلی مواقع و ذهن مخاطب برای درک این نیاز داشته، این رفتارها توسط زنها زیادتر انجام می شده و این حضرت اشاره به اون رفتار می کنه. اما شما آیا این رو در واقع اون ملاک رو میتونین کنار بذارین، میتونین به حضرت مستند بکنید که اگر مثلا یه جایی فرسون مرد معتاد و زن رفتار درستی داره و داره اداره میکنه این معکوس نمیشه؟ این مشخص حکمت، اسمش حکمت دیگه، یعنی یه چیز عقلایی باید شما در نظر بگیرید. اما یه چیزایی که مثلا ما بعد بفهمم
مثلا گفتن شو که رفتارهای زنانه و یا رفتارهای مردانه، ولی وقتی زن گفتن یا مرد دیگه گفته میشه که این که شما میفرمایید میشه مثلا رفتارهای زنانه بعد میفرمودن یا رفتارهای مردانه.
اینه شما توی جامعه قرن بیستم زندگی نمیکردین اون موقع. رفتارهای زنانه مردانه اصلا مفاهیمی که الان معنی میده، اونجا چه معنی میده؟ توی جامعه مثلا 1400 سال پیش تو مدینه اون موقع، تو کوفه اون موقع که همین الان وقتی شما میرید در واقع به راحتی نمیتونید که این واژه ها رو به کار ببرین، اون موقع چجوری اصلا همچین واژه بگی رفتارهای زنانه؟ این چه اونجا چجوری میتونست معنی بده؟ اصلا چه در عربی اون موقع چه واژه‌ای داره که میتونه این مفاهیم رو توضیح بده؟ این مفاهیم قابل توضیح نیست اونجا به این شکل.
نه من نظر کلامی که عربی خیلی کامل تر از فارسی، یعنی حتما
فارسی عربی نمیگم، قرن بیستم با قرن اول هجری، قرن اول هجری تو کل مفاهیم زبانهای اون موقع که اون موقع مثلا از جهات عربی قوی ترین زبان بود، از جهاتی آیا چنین کلماتی یا چنین واژه هایی اصلا وجود داشته که حضرت اینا رو توضیح بده؟ این شما نمیتونید که اینطوری باشه، نمیتونید اون چیزهایی که سطح درکی که در مخاطب اون موقع داشته حضرت مجبور بوده که با اون سطح بیان بکنه اون رو حکم کلی بهش بدین، ولی مبنای عقلاییش رو میتونید بدید. ایمی نداره، دلیل نداره قانع بشم، میتونید بحث رو ادامه بدین، اما اون چیزی که هست در واقع در یک مثل همون فرسون که همون چیزیست که در کلمات دیگه حضرت بود، چجوری مثلا در اون کلامی که مثال عقرب و حضرت میتونید به جای عقرب بگه که مثلا زن یک موجود طبیعیه که اصلا واژه عقرب رو به کار نبره و به جای واژه عقرب یه واژه دیگه به کار ببره که اصلا این مفهوم رو نده. و چرا به کار میبره؟ به دلیل اینکه در بیان عقرب یک فصاحتی وجود داره که توی کلام دیگه نمیشه بیان کرد. الان توی این شکل بیان، اصلا این شکل بیانه که الان حتی تو همین قرن 20 تا 21 ببخشید، همین قرن 21 چه در اون عقرب چه در اینجا این شیوه بیانه که شما رو حساس میکنه که برید به اون محتوا و عمق رو درک بکنید. اگر این نباشه، اگر مثلا اون معنای کلی میگفت هیچ کس از اون توجه هم نمیکرد. اما این با این مفهوم مقتضای یک کلام فصیح در هر زمان اینه که به نوعی گفته بشه که معانی موجز و قدرتمندی در کلام باشه که مخاطب رو تحریک بکنه و اون رو وادار بکنه به اندیشیدن، به خصوص کلامی که حکمت درش باشه. اما اینا رو حذف بکنه، اینطوری که الان شما در واقع بیان میکنید، مثلا حضرت میگفتش که غیرت بعضیش خیلی خوبه بعضیش خیلی بده، این تحریک کنندگی و این تبیانی که توی این کلام هست که دو موقع نبودش. بعدم مفاهیم مختلفی وجود داره، یعنی شما در واقع میخواید بگید که مثلا حضرت داره از اون منهای تمام اعتقادات به همه پیشفرض‌ها بذارین کنار، هیچ همه عادی، یه آدم عادی، کسی که اصلا اعتقادی به هیچ دینی هیچی نداره. اگر این حرفی باشه که شما میگید، یعنی منظور حضرت این باشه که هر غیرتی از زن کفره و از مرد ایمانه، چون اینا که توی ترجمه بهش اضافه شده یا شما دارین بهش اضافه میکنید که مثلا تو متن نیست، اینی که مثلا مربوط به تعدد زوجات، مربوط به شوهر، مربوط به مسائل جنسی، اینا که هیچ، اینا که تو متن نمیاد، اینا شما دارین بهش اضافه. حالا اون اصل متن، اصل متن اینه که غیرت زن کفر، غیرت مرد ایمانه. این متن درست شد؟ شما دو تا راه دارین، یا باید بگین که نه این منظور همین اینه و هیچ نگاه تعقلی توش نیست، یا نگاه اگر نگاه تعقلی بخواید داشته باشید که همین میشه که من گفتم، اما اگر نداشته باشین مجبوریم بگین که حضرت داره میگه که هر غیرتی از زن، از اینکه صرفاً صادر شده، صادر کننده و اون مبدع این غیرت زن باشه کفره، و برعکس هرچی از مرد باشه ایمانه. خب معناش این میشه که یعنی شما در واقع صرف زن بودن این غیرت رو از هر نوعش باشه دیگه، تو متن نداره که غیرت چی، غیرت سیاسی، اجتماعی، غیرت خانوادگی، غیرت صنفی، غیرت این. شما اینطوری میتونید بگید که این کلام منظورش اینه، هرچی به محض اینکه از زن صادر شد این غیرت کفره. و این معلومه، خیلی عقل صریح میگه که امکان نداره همچین معنایی از این حکمت در بیاد. چرا شما میگن اینو یه جاهایشو حذف میکنید، میگید منظور فقط یه غیرت مثلا به تعدد زوجات، از کجا این مطلب میاد؟ اینا چیزیست که شما دارین به من تحمیل میکنید. این تحمیل ها رو بردارید، یه دوراهی پیدا میشه که یا اون معنای تعقلی منظوره یا این معنای ظاهری. معنای تعقلی معنای تعلیمی میشه، یه مربی میتونه اونطوری صحبت کنه و منطقی که اونطوری صحبت کنه، اما اون معنای تعقلی تعلیمی رو بردارید یه معنای تقلیدی میشه که به طور طبیعی انسان میدونه که کسی این حرف رو نمیتونه بزنه.
آقای قبودوسی، منم با شما موافقم که اینو کلی نگفته، یعنی در همه موارد نگفته، ولی الان دو تا سوال هست. اول شما میفهمید که یه چیزی مصطلح بوده، به خاطر اون مصطلحی که بوده این حکمت آورده شده، که با سوال من اینه که آیا چی مصطلح بوده؟ دوم این که پس اگر اون موقع مصطلح بوده در زمان حال ما تأثیری نداره این حکمت. یه سوال بعدی اینه که خب به آمدانه و به صراحت زن رو کنار کفر قرار داده و مرد رو کنار ایمان قرار داده. خب اگه این چیزی که شما میگین درست باشه، دو طرف است دیگه، چرا برعکسش رو نگفته؟ چرا مرد رو در کنار کفر قرار نداده؟
من نگفتم که یه چیزی مصطلح شده به خاطر اون، گفتم راه بیان یک مفهوم تعقلی استفاده از فضایی است که مخاطب درش هست. اینو من گفتم، یعنی که مثلا در اون مثال عقرب شما میتونید این کلام رو در یک شکل دیگه بگین، اما فصاحت و بلاغت اقتضا میکنه که به شکلی بگین که بهترین انتقال مطلب به مخاطب صورت بگیره، اون چیزی که حضرت استفاده باید بکنه و هر آدم عاقلی باید استفاده بکنه در بیان و انتقال مطلب، نه در حقیقت مطلب. در حقیقت مطلب معنا باید تعقلی و تعلیمی باشه که برای همه زمانها قابل استفاده باشه، اما در انتقالشی انتقال با زبان مخاطب باید شما انتقال بدید. چرا مثلا سوال فرسون سوال از یه در بیارین، چرا حافظ برای این که مثلا مطالب خودش رو استفاده بیان بکنه از می و ساقی و رند و لولی و لولیوش و کلمات زشتی بودن اون موقع، میدونید فقط هم شراب و اینا نبوده، مثلا بعضی از این کلمات به مثلا آدم‌های اون موقع چیز می‌شدن که متهم به مثلا همجنس بازی بودن، یا مثلا مرسوم بوده، این کلام مرسوم بوده، یا مثنوی در حتی عبارت‌های رکیک گاهی به کار می‌بره. خب چرا این کارو می‌کنه؟ می‌تونه نکنه، می‌تونه مثلا به جای ساقی به جای می بگه مثلا عشق خدا. اصلا چرا میگه معشوق؟ چرا معشوق؟ تمام مشخصات یه معشوق ظاهری و گاهی هم معشوق مرد، مغ بچه، چه اینا رو به کار میبره؟ این زبان، زبانی که اون موقع میشه بیان بشه و بعد ماندگار بشه. حافظ شما میتونید که تو قرن 20 کمون که بسیاری از این مخالفینه اینا همین حرفا رو میزنن، میگن اینا حرفا چی اینا گفتن؟ سعدی و حافظ و مثنوی یا این حرفا مثلا میتونست که اینطوری نباشه. خب وقت در واقع به جای این بیان چی بگن؟ خب نه، برعکس، اتفاقا میواسه این کارو میکردن. حالا سوء تفاهم پیش میاد، خب بله طبعا پیش میاد دیگه، اصلا زبان بشر زبان سوء تفاهمه، نمیشه به خاطر سوء تفاهم زبان و انتقال مفاهیم متوقف بشه. نمیتونید به حافظ بگین که تو یک حرف میزنی سوء تفاهم نشه. نه، نمیشه. اگر بخواد حرف بزنه سوء تفاهم میشه، خود به خود میشه. شیوه بیان همونه، این همین شیوه بیان و مشکلاتش و محدودیتهاش در کلام و تفکر و ارائه تفکر ائمه اطهار در مثلا اصحاب اون موقع وجود داشته و این در بسیاری از روایات اینا هست، به دلیل اینکه به تناسب اون مخاطب پس زبانی که مخاطب داشته که اون زبان از عرف اون موقع گرفته میشه، نمیتونی شما از عرف، نمیتونی از عرف الان، از عرف فمینیستی الان، اینطوری که خانم حیدری میگه چرا میگه زنگونه، زنگونه الان میفهمن، این زبان الانه، اون تو اون زبان این واژه مفهوم نداره، اون مفاهیمی که اون موقع وجود داشته باشه زبان اون موقع رو هم میسازه، زبان خارج از عرف نیست. نمیتونید شما بگین که عبارت عربی رو مثلا خودش برای خودش حضرت چرا در یه حدی حتی حضرت و مثلا قرآن و روایات واژه ساز هم بودن، در یه حدی که میشده، در یه حدی که زبان اون موقع کششش رو داشته و این مقداری که کشش داشته در واقع مفاهیم رو کامل میکردن. بقیهشی بقیهش جایی سوء تفاهمه، بله هست، راهی هم نداره، من اینکه اصلا کسی حرف نزنه، مثل اینه که مثلا من الان دارم یه سری صحبتهایی تو بحثهای مختلف میکنم، بعد به من میگن این توی که میگی تو عرفش معنای دیگه داره، اشتباه میفهمن. خب بله میفهمن، اشتباه میفهمن دیگه، این چاره نیست، با همین میزان عرفی که هست و زبان و واژه‌نامه‌ای که از این عرف بیان میشه در هر زمان انسان بیش از اون امکان انتقال مفاهیم و وسیله غیر از همین واژه‌ها نداره، از همین واژه‌ها استفاده بکنه که این واژه‌ها کاملا منطبق بر عرف اون زمانن. این غیر از اینه که حقیقت مختص اون زمانه، پس الان ما نتونیم استفاده بکنیم، نه الان ما میتونیم استفاده کنیم به شرطی که از اون لایه‌های عرفی اون موقع بگذاریم و اون حقیقت تعقلیشو کشف کنیم. اگر حقیقت تعقلی حقیقت قابل قبولی بود میتونیم قبول کنیم، اینجا نه تسلیم تو کار هست و نه توجیه و نه باید باشه. این چیزی که من میفهمم و نیازم نیست که شما قبول کنید، اصلا اجازم نمیخواد که از من اجازه بگیرین که نپذیری. نه، انسان آزاده در پذیرش و عدم پذیرش. خب باز هم شما نیازی نداره که کم بیارید، به قول خانم داجر میتونید در واقع ادامه بدید و منم هستم خدمتتون.
آقای
بود بسیار
مسلمی هم حتما تا آخر جلسه باشن و نرم جایی.
چرا من اصلا من طرف شما، من دارم زیرا به اسلام میزنم پیش شما، آگاه بجید چرا آگاه نمیشید. بفرمایید خانم داجر.
نه شما سوالت رو مطرح کنید بعد من بگم.
نه خب بگید دیگه، این ادامه همون نیست.
من الان اینطوری متوجه شدم برای حالا شرایط کلامی اون موقع اومدن از این عبارت استفاده کردم، درست متوجه شدم؟ و شما اینو بگید
برای یعنی نه شرایط، دو تا چیزه، یه چیزی هست که میگن این حکم برای اون شرایطه، یعنی خود اون حقیقت تعقلی که در این حکم هست فقط برای اون موقع است و ورای اون موقع اصلا مفهوم نداره. اینو من نمیگم، این خیلی فرده با حرف من. من میگم که یه حقیقت بسیار مهمی که اتفاقا برای کشور ما همین زمان بسیار هم بیش از هر چیزی جا داره، درست شد؟ حتی تو مسائل خانوادگی، حتی تو مسائل خانوادگی. اما زبان بیان زبانی است که با عرف اون موقع باید همراه باشه، چون ما ورای اون زبان اصلا زبان دیگه‌ای برای مفاهمه نداریم. الان من که با شما دارم صحبت میکنم به تناسب سطح درک خودم و فضای خودم و اون واژه‌هایی که از اینا بلند میشه صحبت میکنم و شما هم همینقدر و بیش از این نمیتونیم، ما نمیتونیم به تناسب مثلا سطح درکی که از عرف 100 سال دیگه در میاد الان حرف بزنیم، چون نداریم مثلا اون رو. ولو حتی اگر من مثلا فرض بفهمین که حکیم مطلق باشم، تمام آسمان و زمین رو هم بتونم درک بکنم، دوباره اون طرف قضیه که یه کسی باشه مثل الانه، مثل واقعیت الانه، باز هم مجبورم که در همین حد باشم. این دو تا، این غیر از اون مفهومی است که گاهی راجع
صحبت. یعنی من بعد از این همه سال باید نگاهم به حقیقت این کلام باشه، نه به زبان این کلام، درسته؟
از زبان، یعنی از زبان چرا نمیدونی؟ چرا نمیدونم؟
من همین الان نمیدونم این حکمت رو تحت چه عرفی بیان کردم.
شما اون مفهوم تعقلی تعلیمیشو میتونید کشف بکنید و عرف حدودیشو درک میتونید بکنید. میتونید
الان شما عرف حدودیشو به من بدید.
همین که برای شما گفتم در واقع این برای اون موقع اگه میخواستن بیان بکنن نمیتونستن بگن زنگونه، زنگونه هم میگفتن باز هم واژه درستی نبود. نمیتونستم بگن غیرتهایی که الان ما فضای سیاسی الانمون رو میتونیم ترسیم بکنیم. الان من راجع به این دو نوع غیرت، فضای سیاسی اجتماعی، فضای خانوادگی همه رو ترسیم کردم و توضیح دادم که این دو نوع غیرت یعنی چی. اون موقع با چه بیانی میشد این بیان رو کرد؟ با هیچ بیانی. بعد اختصار میشه که اونم وقتی که حضرت بخواد در دو کلمه بیان کنه. این حکمت ها ماندگاریشون مثل ضرب المثل‌ها هست دیگه، باید کوتاه باشن. تو این ضرب المثل‌ها
حکمت رو اگر اون زمان میشنیدن کاملا برداشتشون این بودش که داره عمومی نگاه میشه، یعنی واقعیت این نیستش که کفر و مثلا غیرت زن رو کنار هم بذاره. این یکم برای من عجیبه. مثلا توی اون زمان این حکمت رو شنیده کاملا نسبت به این موضوع واقف بوده که این عبارت در مورد لزوما زن، غیرت زن و کنار کفر قرار دادنش نیستش. این برای من خیلی عجیبه.
نه اون موقع متفاوته. ببین اون موقع بیش از اون نیاز نبوده اصلا برای آدم های اون موقع. در واقع فضا به نوعی باید میبوده باشه که این مقدار درک کافی باشه. یعنی غیرت های خانوادگی غیرت هایی بوده، غیرت هایی که قابل اصلاح بوده، غیرت های منفیشون مثلا بیشتر مال خانوم ها بوده و در واقع به این دلیل مثلا فرض بفهمید که فضای مثلا به عنوان مثلا یه فضای شما در نظر بگیرید که فضای توجه به مثلا تشریفات و مادیات که اون موقع زمان حضرت از عثمان به این طرف به شدت رایج میشه، این ناشی از زنان بوده. مثلا شما در نظر بگیرید که یه فضایی که اصولا مثلا فرض کنید که تو فضای بعضی از تواریخ رو که وقتی انسان مقایسه میکنه میبینه که تمام مبدع تمام توجه به مادیات زنانی بودن که قدرتمند میشن. مثلا فرض کنید که جریاناتی که حول امیرکبیر رخ میده، تو اون فضا در واقع یه کسی میاد میگه که مواظب زنان باشید. اینا نمیذارن که کار درست صورت بگیره. این حرف برای اون موقع حرف درستیه، درسته به تناسب اون موقع به در اون محدوده و به اون صورت که در واقع میتونه که رخ بده. حالا تو اون زمان ناصرالدین شاه هم هست که خودش فاسدتر از همه بوده، اما همه اونها اون چیزی که رخ میداده حول محور زنانه رخ میداده. مثل ترسیم هایی که تو بعضی از دوره ها تو بعضی از دربارهای اروپایی میکنن. حالا یک حکیمی میاد تو اونجا و ترسیم میکنه که شما تو اینجا به حرف زنا گوش ندید. بعد شما مثلا فرض کنید که 200 و 300 سال بعد موقعی که مثلا نهضت زنها شروع میشه میای این کلامو علم میکنی، میگی که ببین این حکیم ضد زن بوده. و این حرف بسیار باطلیه. این تو اون زمان تو اون ترسیم و توی اون معنا معنای درستی گفته به تناسب مخاطب. نه اینکه اونجا مثلا هیچ مردی نبوده که خودش پاسد. چرا مردهایی بوده که از زنها بدتر بودن تو مثلا زمان امیرکبیر و همونها کمک کردن، اما ریشه‌ای بوده که مثلا فرض کنید که از یک زن یا از محورهای زنانه رخ میداده. این ترسیمی که داریم
بفهم.
بله بفهم.
نه شما بگید،
داشتی صحبت کنید. من یادم رفت چی می‌خواستم بگم، بگید من ادامه شون.
ببخشید من وسط حرفتون پریدم. پس کلا نگاه ما به حکمت‌ها خارج از شناخت عرف اون موقع نمیتونه باشه، درسته؟
نه که نمیتونه باشه. ما مبنای عقلاییش رو در واقع کشف میکنیم و و اون مبنای عقلایی بعد در واقع با بعضی از اون یقینیاتی که در جوامع قبلی وجود داشته و برای ما خیلی واضحه میتونیم با اون تکمیلش بکنیم. اما اصلش
از کجا میدونید که این برداشت عقلایی شما به سمت توجیه نمیره؟
هیچ در هیچ چیز یقین نداریم. ما اون چیزی که ما میتونیم از عقلایی درک بکنیم و بپذیریم اون رو میپذیریم. ما واقعا هم که نمیدونیم رها میکنیم. ما میدونیم آیا مثلا فرض بفهمیم که تو اینجا توجیه هست یا نه، چه میدونیم توجیه هست، چه میدونیم که حالا در باطن کلام مثلا چیز منهای اون جنبای تعبدیش، منهای اون اعتقادی که به مولا علی داریم اونا بذاریم کنار. حالا من دارم یه حکیمی رو نگاه میکنم میگم این معنای درست و اینطوریه و چیزی هم خلاف اون از اون روح اون زمانه درش پیدا نمیکنم. حالا آیا حتما منظورش این بوده یا نبوده منهای اون جنبای تعبد، چه میدونم. دلیل نداره که اصلا درش حکم بکنم مثبت یا منفی. حالا تعبدیات من هم سر جای خودش، اما وقتی تعبدیات گذاشتم کنار، مثل یه حکیم در نظر گرفتم، یه حکیم بزرگ کنفوسیوس بوداست، یه فردی افلاطون سقراط، میام شرایط کلی اون زمان رو در نظر میگم، مثلا افلاطون رو در نظر میگم، شرایطی بوده که برده ها هیچ جایگاه انسانی نداشتن. خب حالا کلامشو میگم و به عنوان یه کلام تعقلی بررسی میکنم و اگر چیزی خلاف این از یقینیات پیدا کردم که خب میگم نه این بررسی من غلطه به دلیل این یقینیاتی که موجود بوده، اما اگر نه این رو درک نکردم چیکار میکنم؟ درک نکردم اون مقداری که درک کردم، یعنی چیزی خلاف اون یقینی نبود، میگم اینه که یقینیات که من کشف کردم تا اینجا اینه، یا این تعقلی که میتونم بکنم اینه. ما بقیش چی؟ مقولش چه میدونم؟ حالا افلاطون منظورش این بوده یا نه این منظور خیلی بدی داشته هستن، چه میدونم؟ نه حکم مثبت میکنم نه حکم منفی. حالا امیرالمومنین هم باشه همین، اون تعبدیات من سر جای خودش، حضرت فراتر از اینا بوده، اون تسلیمی که خانم مسلمی سر جای خودش، اما اینجا جای تسلیم نیست، جای تسلیم نیست. من آیا اگر تعبدیاتو بذاریم کنار مولا علی همچین منظوری داشته نه چه میدونم داشته نداشته، هیچ چیزی هم که نمیدونم اصلا بهش توجه نمی کنم.
دستتون
درد نکنه، مرسی. نه کم نگیرین، قرار نشد کم گیرین، حالا ادامه بدین.
نه من داشتم بلیط میگرفتم برام نجف دیگه. شانس آوردین.
حالا بلیطتون رو بگیرین شما، برای ما هم بگیرین، این جمع هم بقیه بحث رو توی وادی سلام همون جایی که رفتیم عکسش هست ادامه بدیم. این بار هم خانم قوس یه طوری میان که با ما همزمان بشه، یه دفعه چیزی نشن. بالاخره همه این جمع منتظرن که شما کم نیارین.
ما امیدمون به داجره، من نمیدونم چه جوری نشست واقعا. بعد موقعی کشید کنار. آقا ما چیز تصویر رو نداریم.
اینم تصویر. اینم تصویر برای شما. اگر به خاطر تصویر یعنی خانم من تصویر قصد کردم، شاید خانم داجر باعث بشه کم نیاره، ولی خانم داجر خیلی نه برای اینه که
من از خودتون نمیترسم که من از کلامتون ممکنه بترسم، حساب
ببرم
از خودتون
که
نمیترسم.
پس میخواید که تصویر رو نگه دارم صدا رو قصد کنم که شما مطلبتون رو بگید؟
نه من واقعا اگه مطلبی داشتم میگفتم، دستتون درد نکنه. هر سوالی داری عملی نشونه دیدم به جون خودم، تسلیم شو خودت میدونی من از ما گفتم. آقای قدوسی
بله خدمت هست.
خب یه سری صحبت ها توی چت شده، من نمیدونم اگه کسی هنوز سوالش هست و هر ریفتایی کنه من اونو بخونم، خیلی صحبت زیاد.
سلام علیکم.
من یک چیزی بگم، منم اول مثل شما شمشیر از رو بسته بودم و اومدم، بعد الانم خیلی از آدم هایی هستن خانم داجر الان گفتن که خیلی ها مثلا ما از کجا بفهمیم که الان توجیهی نمیخواین بکنید این حکمت رو دارید. من هم همینطوری فکر کردم حالا یه توجیه آقای قدوس کنن و هیچی، ما باید بلنشیم بریم خونه ها. ولی خیلی جالبه تو همین عصر و تو همین دوره و قرن 21 هم هنوز آدمایی هستن که افکارشون توی قرن 1400 سال پیش شاید مونده، ما بهش مثلا شاید بتونیم بگیم بدویت، یعنی و ترجمه و تعقلی که به قول آقای قدوسی رو حدیثه کردن همینه که رو حکمت کردن همینه که فقط در مورد تعدد زوجات صحبت کردن، یعنی کم تو همین قرن 21 هم باش مواجه نمیشیم که اینطوری مثلا فقط تأکیدشون رو همینه. حالا خب دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، شاید تفکر و تفهیمش فهم اون آدم ها تا همین قدر اومده، شاید یه مثلا ستیزی باشه با کل یه روند دین، نمیدونم اینا شد. خب خیلی جالب بود الان صحبت رو که آقای وجود کردم، یا واقعا منم اینطوری بودم که واقعا چرا بعد از تعمیر زن رو با کفر کنار هم بذاره و چرا اصلا دید اینه. ولی الان واقعا فهمیدم، تازه امروز متوجه شدم که حکمت یعنی تعقل، یعنی تو توش بشینی واقعا تعقل کنی، بالا پایینش کنی، نه اون چیزی که معناش کردن. و متاسفانه خیلی مهمه که مثلا خیلی آدمایی هستن که بد دارن تعبیرش میکنن و به خورد ما میدن. متاسفانه چه گفت که ماها هنوز یه جاهایی خیلی گیر کردیم و این مهمه که تو از کی بشنوی، کجا بشنوی. مثلا واقعا من نگاهم واقعیتش میکنه نمیخواستم بیام، گفتم چی واقعا این چه حکمتیه که حالا بریم تازه گوشش هم بدیم ببینیم مثلا حالا آقای قدوسی هم با اون یه مرد میخواد بیاد یه توجیه بکنه که حالا مثلا خب مرد اینطوری بوده و نمیدونم فلان و بهمانه. الان چیزایی که شنیدم واقعا خیلی عمیق‌تر از این بود، خیلی به فکر فرو بردم، یعنی تازه به این نقطه رسیدم که آها باید عقلت رو به کار بندازی، نه هر چیزی رو ظاهرش که خوندی بگی یا امیرالمومنین چی گفته و برای چی این حرف رو زده و اصلا بری و دیگه مثلا قهر کنی. و خیلی اینو خواستم بگم، برای خود منم همینطوری بود، برای همین سکوت کردم دیگه، گفتم خب اوکی.
بله اون وقت اینو در نظر داشته باشین که وقتی که تعقلی نگاه بکنین کم کم زبان روایات دستتون میاد و بعد متوجه میشین که واقعا کجا میتونه توجیه باشه و کجا نباشه. متوجه کمی صبر و تحمل میخواد. ببین در واقع تو جامعه ما هم الان خانم طلایی توضیح خوبی دادن، با دو نوع پیش داوری، ولی همه با پیش داوری میان. بعضیا میان برای توجیه کردن، بعضیا میان برای زیراب زدن. چنین چیزایی که پیدا میشه که امکان توضیح یا توجیه یا تناقض و تضاد داره، آدمهایی که میان اصلا مشخصشون اینه که فکر نمیخوان بکنن، یا میخوان از اول تو فکر مستقل، اون فکری که ما صحبتش میکنیم، اون عقل غیر مشروط، عقلی که هیچ شرطی نداره، با صرف عقل میاد جلو. اینا عموما این رو ندارن، یا از این وری میخوان توضیح بدن و یه نوع توجیه کنن. و چی میگفت یه اصطلاح انگلیسی خانم مسلمی داشت، یا اونطوری بکنن نرمالش کنن، چی هم چیزی، یا این که از این طرف میخوام بگن که حرف بی ربطه، شما این دوتا از این دوتا نباشین بقیش هرچی شده بنتره. یعنی به این نتیجه رسیدین که نه این قابل قبول نیست، هیچ اشکال نداره، میگه این کلام قابل قبول نیست. ببین مقام تعبد سر جای خودش، اصلا ربطی به هم به این نداره. خود اونها به ما گفتن حکمت، حکمت یعنی تعلیم، یعنی تعقل. بنابراین اگر هم خیلی نگران هستید که با تعبدتون تناقض داره، اونطوری برای خودتون حل کنید که هرچی هم ما تعبد داشته باشیم، خدا اونها این همه دستور تفکر و تعقل دادن، سر تا سر قرآن چقدر دستور به تعقل هست و چه تمجید و مدحی از افرادی که یتفکرون یتعقلون و ذم آدم هایی که فکر نمی کنید، افلا یتفکرون، و اینا هست. بنابراین خود اونها دستور دادن که ما چیز بکنیم. مقام تعبد هیچ منافاتی با این نداره. اولش اینه که خیالتون از این راحت کنید. بعد وقتی که توضیح، وقتی که میخواین توضیح بدین، از این لایه‌هایی که در درجه اول، این چند قدم داره. قدم اول اینه که این لایه‌هایی که به زور بشه کردن که اصلا واضح از با یه نگاه واضح بی خوده، مثلا اینی که تو ترجمه هست، بزرگان این تجربه رو گفتن، مثلا ترجمه چیزی که برداشتی که آقای شهیدی داره، آقای منتظری داره، اینا خودشون آدمای بزرگی بودن، ولی خودم تا یه نگاه میکنه فهمی ربطی به متن نداره. کجای متن داره که غیرت زن نسبت به شوهر، کجا داره راجع به تعدد زوجات، کجا داره که این غیرت فقط به امور جنسیه؟ و اینا نداره اصلا، مت همچین چیزی نیست، این زوره. خب اینو قدم اولی که اینا رو میتونیم بزنیم. قدم دوم اینه که یه چیزای مربوط به زمان است که انسان هم اطلاع نداره، نمیدونه. خب اینا انسان میذاره کنار و شروع میکنه اول با یک مفهوم تعقلی منهای همه این حساسیت هایی که بر ذهن انسان حاکمه و همون ذهنیت ها، اون پیش داوری هایی که گفتم آدم ها با پیش داوری ها میان، این حساسیت ها رو بذاره کنار و اصلا یه نگاه عقلایی بکنه. خیلی راحت انسان که میتونه، شما ها که حداقل بعد از این همه تمرین و تجربه و کار مشترک که کردیم اینو میتونین داشته باشین. خب این انسان فکر میره ببینه اصلا این معنای عقلایی این چی میتونه باشه. درست این که میتونه انسان سوال داشته باشه، اینه که منهای این که منظور حضرت چی بوده، منظور این کلام چیه، یه نگاه عقلایی بکنه اصلا ببینه معنای عقلایی این چی میتونه باشه و معنای غیر عقلایی چی میتونه باشه. بعد اون وقت وارد چی میشه؟ وارد این میشه که آیا منظور حضرت هم اون زمان این بوده یا یه چیزی هست. گاهی کشف میکنه، گاهی نمیکنه. اگر نکرد، ولی ببین کشف که میکنه مثبت یا منفی ها، گاهی کشف میکنه که از ظواهر متن با توجه به روح اون زمانه هم اینطوری برمیاد که همچین معنای عقلایی منظور نبوده و معنا غیر عقلاییه. مثل چی؟ مثل همین کلاماتی که صحبت شد در مورد این و اون عقرب و یکی دو مورد اینطوری بود، برداشت دوستان همه این بود که نه، این مفهوم یه مفهوم غیر عقلایی، هیچ عیبی نداره، انسان اینطوری درک میکنه. بعد اون وقت یا برعکس تشخیص میده که اینطوری، وقت توی تدقیق و فکری که میکنه این زیر سوال میره، زیر سوال میره، گاهی دوباره یک نتیجه کاملتری در میاد، گاهی در نمیاد. در نیامد انسان چی میگه؟ نمیدونم منظور حضرت این بود یا نه، چه میدونی بود یا نه، اینا هیچ ربطی به تعبد نداره، اصلا تعبد بذارین کنار. برخلاف نگاه خانم مسلمی، اصلا من با اون نگاه نه تنها موافق نیستم بلکه بسیار خطرناک و مضر میدونم. حالا خود خانم مسلمی خطرناک نمیدونم، یعنی خود ایشون هم در واقع به نظر من اصلا نباید اینطوری وارد بشه انسان، چون راه تعقل رو انسان میبنده اونطوری. نه، ما تعبدمون سر جامون، تسلیم حضرتیم، بله هستیم، اما اگه تسلیم هستیم، خود اونا گفتن ما فکر کنید، و ما فکر میکنیم یه کلام بزرگی، کلام علامه طباطبایی، کلام معصوم، انسان فکر میکنه، میگه من نمیفهمم چی میگن، یا اصلا ظاهرش اینه که مفهوم درستی نیست. خب هیچ عیبی نداره، چه ارتباطی به تعبده؟ خود اونا گفتن فکر کنید، نگفتن که فکر نکنید. خب فکر که انسان میکنه، ممکنه که اون هر برداشتی کرد. وقتی که انسان در واقع به این مرحله‌ای که الان با هم رسیدیم، قبل از این که در واقع توی چیز هستین، موقعی که داشتیم با من بحث میکردیم، شما میگفتین که این مفهومی که شما میگی مفهوم اولاییه، اما ما مطمئن نیستیم، ظاهر حرف دیم مطمئن نیستیم که حضرت همچین یا حضرت این کلام آخر خانم داجری بود، ما مطمئن نیستیم که منظور حضرت این بوده. دوباره این یه مرحله‌ای که میتونه تو همین مرحله انسان متوقفش کنه، بگه من وایستادم، من یقین ندارم که کلام این توضیح عقلایی که من دارم میدم منظور حضرت هم این بوده، همونطور که یقین ندارم منظور این هم نبوده. چی؟ این هم یه مرحله، مثلا یه شک انسان میمونه که عموماً الان اگر شما بخواید درست برداشت کنید، به طور طبیعی باید تو این مرحله مونده باشید. اگر حرف من رو پذیرفته باشید خیلی خوب نیست، من خیلی خوشحال نمیشم اگر حرف من رو پذیرفته باشید. ببین دوباره توضیح میدم، الان برای من ایدئال مثلا در مورد خانم داجر، خانم قدس و بعضی دوستان دیگه یا همشون اینه که از کلام من اینطوری برداشت کرده باشن که یک معنای عقلایی دقیقی در این مفهوم وجود داره، درست شد؟ اما این که حضرت آیا منظورش حتما این بوده یا نه این نبوده، میگن ما تردید داریم. این خیلی مرحله خوبیه، انسان میگه نه خلاف این میگه، میگه که من دلیلی ندارم که حضرت خلاف این میگه، اما راهی هم ندارم که اثبات کنم که حتما منظورش این بوده، مگر بخوام از تعبد استفاده کنم که اینجا بهتر استفاده نکنم. وقت اگر تو این مرحله مونه از لحاظ من چرا ایدئاله؟ چون که شما با این خط، با این مسیر وقتی که برین و مفاهیم عقلایی رو مثل یک تعلیمی از این حکم کشف بکنید، اما در اینی که حضرت چه منظوری داشته توقف بکنید یه مدتی که توی این مسیر حرکت کنیم، به شرطی که ممارست داشته باشین و وقت بذارین، کم کم راهی پیدا میشه که متوجه بشین منظورات حضرت رو و حضرات رو و روایات رو و مثلا حکم رو کم کم کشف بکنید و بعد به صورت مستقل عقلایی درک بکنید که آیا میتونه واقعا این منظور باشه یا نه؟ و هیچ توجیه هم توش نباشه. این کاملا مقدور، این من تضمین میکنم که اگه این مسیر رو برین میتونید به صورت عقلایی کشف کنید، برای اینکه بتونید اثبات کنم که این کار میشه. و همه شما تو بعضی جا این کارو کردین، به عنوان مثال شما برخوردی که با دیوان حافظ کردی، همه شما حافظ خونید. خب این سوالات و ابهامات میدید در مورد حافظ خیلی شدید وجود داره دیگه. حالا الان یه میداری کسایی که نگاه مخالف دارن در مورد حافظ خیلی جرأت ابراز نظر ندارن، اما قبل از انقلاب خیلی شدید بود. اصلا بعضی ها رسمان از بعضی از بزرگان، بعضی از بزرگان از ادبا نظرشون بود که این حافظ می و مشروب و لوتی و فلان و غلام و اینا که میگفته منظورش همین چیزای ظاهری بوده، آدم عیاش و خوشگذرونی بوده و بعدم الان خیلی کسی جواد نداره و بعضی مخالف بودن بعضی. خب شما به صورت الان همون مطالبه که بشنوین نیازی نداره که در واقع مراجعه کنید ببینید که مثلا یه بزرگ چی میگه، خودتون وقتی که مراجعه به حافظ بکنید خیلی راحت متوجه میشید که کجا فرض کنید که واقعا این معنی ظاهری مراد بوده، کجا مثلا خوشا مثلا شیراز وسیع بی مثالش عادت این باره حافظ دارن نیست، یا آب رکن‌آباد اینا میفهمید که مثلا معانی ظاهریه، اما می و مثلا مطرب و فلان اینا نمیتونه معانی ظاهریش باشه. و وقت این انسان کم کم در واقع یه قدرتی پیدا میکنه، به شرطی که تو این خط تردید در کنار اون تعقل بنیادی و در کنار استفاده‌ای که خودش استفاده تعلیمی که میکنه اینا رو بتونه این ستا رو با هم ادامه بده. این ستا خیلی مهمه، یکی این که نگاه تعقلی و تعمیق تعقلی، دوم استفاده تعلیمی. استفاده تعلیمی یعنی چی؟ یعنی مثل متن ریاضی که آدم میخونه و منهای این که فیثاغورس چی میخواسته بگه، خود این ریاضی رو که خود این مثلا قضیه فیثاغورسی رو حل میکنه برای خودش. این تعلیم مثل این توضیح که الان من دادم هم تعقل داره هم تعلیم توش داره، این دوتا. و سوم این که اون پیش داوری ها توضیح توجیه تسلیم هر کدوم بذاره کنار، اگر به یقینی نرسید بگه من تو اینی که در این که این معنی تعقلی و این استفاده تعلیمی سر جای خودش درسته، اما که منظور حضرت چی بوده توی این در واقع شک دارم، تو این خط تردید بمونه، عجله نکنه که بخواد یا توجیه بکنه یا رد بکنه یا بگه مثلا فلانی داره یه نوعی سر ماشینه میماله یا نه بگه که نه داره، هیچ کنم از اینا نباشه. وقتی انسان بشه اون وقت یه قدرتی پیدا میکنه کم کم. نه من دوی این موضوعات مطلقا از روایات استفاده نمی کنم، یعنی برای خودم در واقع مثلا هر کدوم این حکمت ها رو مثلا من بارها قبل خونده بودم، اما الان که هر حکمتی که میاد دو سه روز در واقع تو ذهن خودم نگه میدارم و کاملا فکر میکنم و خیلی سعی دارم که همین سیدی که به شما گفتم خودم داشته باشم، بدون این که این سیر رو برم به شما توصیه نمی کنم. این سیری است که در واقع طی کردم و تو زندگی طی کردم که تو اون لایف استوری چند ساعته خودم توضیح دادم برای دوستان اونا که شنیدن، و دو مرتبه هر کدام از این حکمت ها رو حداقل چند روز سعی می کنم برای خودم این سیر رو از نو داشته باشم. و الان هم به شما توصیه‌ام همینه، هر کس که اهلشه و همتشو داره و حاضره که وقت بذاره.
دست شما در بنام.
خواهش میکنم.
زمانی در صفحه چند؟ صفحه چند اصلا من نیم. من اونجا که قبل تسلیم گفتم صحبتم اصلا اینطوری نبودش که هر چیزی میبینی وقتی به نتیجه عقلی نمیرسی چیز کن بره، یعنی همون نرمالایزش کن بره، یا ببخشی یا دیگه هم یه چاره ای نداری قبول کنی. حالا با توجه به سوالاتی که داشتم از نص قرآن و حالا همین مواجههایی که با حکمت و اینها داریم، من همچنان فکر کنم اتفاقا اصل حکمت همون طرفی که من گفتم، حالا صحبتهای دیگه شد، حالا بر شاید به ظاهره ما خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، ولی من خودم آدم هم ست و سخت با همچون چیزایی که مخالفم، ولی تجربه زندگی و اون چیزی که تو زندگی رویده و جزئیات که توی احوالات آدم ها هست تو شرایط متفاوت، آدم میبینه که قرآن و حالا همین نهج البلاغه برای تمام لحظه، تمام حالات، تمام انسان ممکنه یک چیزی توی ماهام و نامتعارف باشه، ممکنه یک چیزی رو ما اصلا نمی‌پذیریم، ولی شمشیر از بی کشیدن اینها میگم اطلاع داره و شرایط رو به ما نشون میده، یعنی میگم همه چی اون چیزی نیست که تو داری میگی و اون نسخه نیست که داری، خیلی جاها فرق میکنه، خیلی شرایط فرق میکنه، خیلی آدم ها فرق یه ما رو رام کردن. حالا
بقیه هم توصیه میکنم بهشون رام کرد،
میگنم تجربیات سختی با
این توضیح خوبی بود. البته ببین در واقع مطلب شما رو بخوایم کامل کنیم میشه همین خط سوم، یعنی خط تردید، یعنی جایی که انسان متوجه نمیشه بگه متوجه نمیشم، نه از این وری موضوع بگه نه از اون وری، در واقع تسلیم شما به این معناست، به معنای تسلیم به تردیده.
من چیز ندارم، من میگم که این هم تو جایگاه خودش درسته، ولی برای من، برای قوانین زندگی من، برای نسخه زندگی من نیست. این توی جایگاه
نه جایی که متوجه بشین که ببین یکی مقام تعبده، من میگم این مولا علیه، همونطوری که میگم مثلا کنفوسیوس حتما یه حکیمه، حتی یه کلامش هم نفهمم هست. ببین
کار ندارم، من اولش اینطوری بودم که این مولا علیه اون قرآنه، پس اولش حالت اینطوری بودم، خب وقتی عقلی نیست هر پایی که داره میزنه به عقل من نمیخوره، اصلا گوش نخونه،
بعدش دیدم نه اتفاقا چون صادقانه این سوالو پرسیدم صادقانه مورد امتحان قرار گرفت و دیدم که نه تو جایگاه خودش درست، یعنی میگم برای کیفیت زندگی من اصلا ممکنه سم باشه، موضوع باشه، مثلا همون چیزی باشه که پدرتون یا علامه گفتن که مثلا از غذای این یکی برداری بخوری، مثلا این من ممکنه باشه ولی تو شرایط خودش و تو جایگاه خودش درست.
میدونم بالاخره چیزی که انسان
معنی خدا اون عقل جامعه ای که میگیم، ببینید این تعقل که میگیم عقل ابتدایی، اون تعقل جامعه اون جاییه که همین قرآن تمام تک تک کلماتش آیاتش توش جریان داره و ممکنه من به اون عقل جامعه نرسیده باشم ولی نمیتونم این کارش کنم.
خب همین این میشه همون در واقع یه عبارت اخرایی است،
میخوام بگم تردید نیست، یقینه،
یقینه به اون کلیت دیگه، اما کلیته. اما مثلا شما یه دونه حدیثی میبینین که این حدیث واقعا نمیدونین که مفهومش چیه و اساس ظاهری هم متوجه نمیشید، نمیتونید، یا اصلا نمیتونید. مثلا الان که سوالی که خانم داجر فکر کنم زنگ کردن گفتن که الان این توضیحی که شما میدی یقین داری که مثلا مولا علی هم همین منظورش بوده؟ گفتم چه میدونم من بوده یا نه، شاید چیز دیگه بود، شاید اصلا این حکمت معتبر نباشه. این نیستش که همه این حکمت ها از حیث سندی قطعی باشه، مثلا شاید کلام مولا علی نباشه، مثلا ساختم براش، یه احتمال هم هست. حالا من آیا یقین دارم؟ من یقین ندارم، من چه میدونم. در واقع اون عقل جامعه یا اون یقین کلی که شما گفتین منافاتی با این تردید هم نداره، این تردید ها هم تردیدهای مقدسیه، اصلا هیچ منافاتی با اون کلیت نداره و انسان برای خودش نگه میداره، برایش نگه میداره. من آیا ممکنه که در آینده یه مفهوم دیگه از این کشف بشه که من بفهم اصلا این مفهومی که من فکر می‌کنم اشتباه بوده، یه چیز دیگه میگفتن، حالا خوب یا بد؟ بله احتمال داره. آیا من باید این تردید بذارم که میگم نه همین حتما همینو میخواسته بگه و توجیه کنم؟ برای چی توجیه کنم؟ چه دلیلی داره؟ تعبد من اقتضا نمیکنه که توجیه کنم اینو، برعکس اقتضا میکنه که بگه من اونو که میفهمم همین اینه، بقیهش نمیفهمم. حالا اینی که میفهمم ممکنه بگه این درسته، ممکنه غلطه، خیلی جاها خیلی چیزهایی که آدم درک میکنه، این چیزهایی که نقل میشه گاهی اوقات برداشت انسان اینه که این حرف باطلیه و مثلا کلام روایت نیست یا چی نیست یا مثلا به هر شکل. خب اینا آیا اینو باید حتما در واقع بگم که قطعیه؟ نه، هم اینو نگه میدارم این مقداری که عقل من میفهمه، هم مابقیشو میگم نمیفهمم و این تردید یه تردید مقدسی که هیچ منافاتی با اون یقینیات من نداره. در واقع این جمع حرف شما این میشه و حرف خیلی خوبی. الان من متوجه شدم که منظورتون چیه، چون شما میگین تسلیم به یک معنای دیگه ای تو جامعه هست، تسلیم یعنی که شما اصلا کار نداشته باش، عقلتو به کار نگیر، که شما منظورتون این نبود، عملا همیشه که اینطوری رفتار نمی کنید.
الان یک تصمیم فرگیره، یک دمده سوال میگوزم به خاطر ببینید مثلا من یه مدل زندگی دارم، بعد وقتی مثلا میخوام یه سوالی میپرسم که اصلا تو جایگاه زندگی من مثلا ابتدای من چیه، با صحبتش رو کردیم در روی مثلا حضرت ابراهیم که فکر کنم خانم داجه پرسن، گفتن قربانی کردن مثلا تو زندگی من، مثلا من بچه‌مو میخوام زنده کنم، گفتین همه آیات قرآن اصلا مال ما نیست، یعنی ما خیلی نباید روش گیر بدیم که مثلا این چجوری یا اون چجوری. اخیر آدم این پرسشگری میکنه یکم صداقت خرش کنه کوش، یعنی واقعا بخواد جواب بگیره، اون ابتلاعه واقعا آدمو بیچاره میکنه، یعنی تو اون جایگاه تو قرار بگیری، یعنی قشنگ میفهم آدم هیچی نیست، هیچی نداره، هیچی نداره، یعنی قشنگ یه مش حرفه. بعد یه مدتی دیگه تا تسلیم میشه، یعنی من الان تو اون اصلا یه الان به مقام تردیدم نمیرسم، میگم تسلیم میشم، یعنی میگم که اصلا بهش فکر نکن.
بله اینم یه معنی دیگه است که اینم درسته، یعنی انسان در واقع
فازبندی‌های تعقل رو می‌بینید جلو. من میگم اصلا فضا اینطوری نیست، اصلا آدم یه جایی یه چیزی بهش میگن دارم که ول می‌کنه.
بله این یک چیزه، بله متوجه هستم که یعنی یک جای دیگه هم به یک معنای دیگه انسان ورود پیدا نمیکنه، به دلیلی که میگه مسئله زندگی من این نیست. اینم حرف درستیه. در این نداره که انسان تو هر جایی ورود پیدا بکنه و بگه که چون مثلا روایته، من خودم تو این روایات مثلا که تو فضاهای مجازی یه سری گروه ها هستن که مرتب روایت میدن، من عموما مثلا از 10 تا 9 تاشون نمیخونم، به دلیل اینکه به همین دلیلی که شما گفتی، یعنی که اصلا این مقدار روایت رو نمیتونم روش تعقل و تعمق کافی بکنم، یا نه اصلا برای من فایده ای نداره فعلا. این هم معنای درستی.
من صفحه چت رو ندارم، نمیدونم بچه ها سوالی پرسیدن رو نپرسیدن، بچه ها رو خیلی وقت بودن از ساعتی نهرلوب ندارم بکنم. اگه صحبتی هست بچه خودتون بگید.
سیاتون مفهوم نیست خانم قربان زاده.
آره میخوانم یه چیزی مانه، یعنی مثلا یه چیزی پارچه چیزی جلوی صورتش.
الان خوبه؟
آره.
وقتی میگین الان خوبه خوبه، ولی بعد که ادامه میدیم بد میشه. همین الان مثلا مفهوم برای من مفهوم نیست. بله. همون وقتی میپرسین خوبه صدا خوب میشه، بعدش دوباره خراب میشه. آه ثابتی حتما یه کاری میکنه.
نه آقای ثابت کلاس هستم. سلام هم بسون درمیتون.
سلامت باشم. سلام بسون.
سلامت باشم. من سوالم این بود، مثلا شما فرمودین من سوال کردم که الان مفهوم صدا
الان صدا خوبه اگر همینطور ادامه پیدا کنه.
من سوال کردم مثلا این مسئله توضیحات مثلا از اصل بسونه. من سوالم این بود، شما فهمیدید که مثلا من چه چیزی تمامینم. خب الان مثلا این سوال برام میاد، سوال نیست یه برداشت شد سوال این مطالب از اصل دیگه درسته؟ یعنی مثلا شما فهمیدید که بعضی وقت این غیرت رزیله میشه، بعض وقتا فضیلت میشه، بعض وقتا فضیلت میشه. این کاملا عقلی که این موضوع رو که نمیشه تردید کرد، یا مثلا یه عقل بالا هم میتونه بیاد رو تحقیق بده. کاملا عقلی دیگه فرمودی رزیله و فضیله و ضرورت.
من
الان این عقلیه دیگه، این که تردید نیست یا عقل بالاتر میاد و میتونه اینو تغییر بده.
هر عقلی میتونه یه عقل بالاتری هم از یه منبعی مثل خود انسان یا دیگه باشه و تغییر بده. همیشه هر چیز عقلی به مشخصش اینه که مطلب نهایی نیست دیگه، میتونه بیاد تغییر. همون گفتم الان من این برداشتی که الان دارم، همین برداشت رو دفعه های قبل نداشتم. دفعه قبل هر بار برای توضیح دادم که هر بار حداقل چند روز من روی این فکر میکنم و این سیری که برای شما ترسیم کردم اول خودم طی میکنم، حالا سری بعد که این سیر رو طی میکنم ممکنه اصلا یه معنای دیگه درک کنم، یا یه دفعه مثلا خانم داجر یه معنایی بگم ببینم این معنای ایشون معنای درستری است از معنایی که من گفتم، یا نه مثلا یک فرضون که مثلا از جورج جورداغ مسیحی یه دفعه یه چیزی متن ببینم که توضیحی داده که این توضیح قوی تره، یا از خانم مثلا آن ماری شیمل مثلا یه چیزی ببینم. یعنی همیشه هر چیز عقلی مشخصش اینه که خود عقل میگه این مطلب نهایی نیست دیگه.
Thank you.
خانم قربان صداتون قطع شد یا مطلب دیگه نداری؟ اصلش ببینید البته یه حدیش اینه که رذیله و فضیله شد، اصلش خیلی قابل تغییر نباشه، اما بالاخره انقدر مشخصات تغییر میکنه که انگار اصلش هم تغییر کرده. یه صحبتی در حکمت نامتناهی داشتیم، مفاهیم تکثر پذیر، یعنی مفاهیم یه نوعی هستن که در این که اصلش مثل عدالت و ظلم اصلش که هیچ وقت تغییر نمیکنه، خوب و بد این تغییر نمیکنه، اما انقدر مشخصات مصادیق تغییر میکنه انگار که اصلش هم داره تغییر میکنه. این تغییر اصل به این معنای دوم صورت میگیره. این حالا بخواید کاملترش تو اون مفاهیم تکثر پذیر تو حکمت نامتناهی نمیدونم جلسه چندومه ذکر شده. خواهش میکنم.
بله من میام.
بله
خب خیلی زمان جلسه تموم شده، خیلی وقته دست شما در نکنه، خیلی ممنون. از بقیه دوستان هم تشکر میکنم.
متشکرم، ممنون، همگی خدا نگهدار.